أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله والأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأسفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در استدلال به آیه شریفه تجارت بود برای اثبات اعتراف شارع به اشخاص اعتباری. خلاصه استدلال این شد که مقدمه اولا این هست که در عقد مستثنا که فرموده است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مقصود از این باطل باطل عرفی است، و تعلیل هم از این آیه استفاده می شود که علت بطلان و نهی، اینجور بهتره، بطلان اشتباه بود، است علت نهی همون باطل بودن است، باطل عرفی بودن است. پس در این عقد که می فرماید نهی می فرماید می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، علت نهی عبارت شد از باطل عرفی بودن. به قرینه مقابله که فرموده الا ان تكون تجارتا ان تراض منکم، میفهمیم که علت در این که تجارت رو استثناء فرموده است، تجارتا ان تراض را، این است که باطل نیست، و الا باطل باشه و استثناء بکنیم این عرفیت نداره. بنابراین به این قرینه مقابله میفهمیم علت این که تجارتاً ان تراض را فرموده از اشکال نداره این هست که حق است، باطل نیست. باطل نیست عبارت و نخرای از این است که حق است، چون بین باطل و حق دیگه حالت سومی وجود نداره. باطل نیست یعنی حق است. پس بنابراین استفاده می شود از آیه مبارکه که هرچه باطل عرفیست، چون علت هم معمم هم مخصص دیگه، هر جا علت داشتیم علت باعث میشه که حکم سرایت بکنه به همه مواردی که علت موجوده. مثل این که اگر طبیب گفت لا تأکل الرمان بأنه حامل، این بیمار متوجه می شود به خاطر این تعلیل که دیگه باید لیموتاش هم نخور، سرکه هم باید نخور. رمان درسته، رمان رو مورد نهی قرار داده، اما تعلیل کرده به اینکه لعنه حامل، از این تعلیل میفهمیم حکم اختصاص به رمان نداره، هر چیز ترشیه. از اون طرف همونطور که تعلیل معمم است مخصص هم هست، میفهمیم که اون رمانی که گفته نخور رمان ترشه، اما رمان شیرین اشکال نداره، پس مخصص هم میشه. اینجا هم آیه شریفه فرموده به خاطر این که باطل است میگویم نهی میکنم که لا تأکلوا اموالکم بینکم، به خاطر اینکه باطله، با روش های باطل مثل سرقت، مثل قمار و امثال زار، شرط بندی های نادرست، از این جهت من گفتم. خب همه چیزهایی که باطل عرفی از این آیه میفهمیم که اشکال داره. و از اون طرف شود فرموده تجارتاً ان ترازو که استثناء کردن، میفهمیم علت استثناء کردنش چیه، میگه حق، باطل و عرفی نیست. و اگر تجارت ان ترازو ذکر فرموده از باب یکی از مصادیق رائج و متعارف و متداول است، ولی موضوعیت نداره، خصوصیتی نداره. هر چه حق و عرفی است اینو شارع میخواد بگه اشکال نداره. وقتی که اینطور شد، بعد مقدمه آخر که بهش زمیمه میکنیم این است که معامله با شخصیت‌های اعتباری باطل عرفی نیست، حق عرفیه. اگه مردم با بانک برن معامله میکنن، با صندوق‌های مختلف معامله میکنن، با شرکت‌ها معامله میکنن، با بیمه اجتماعی معامله میکنن، کسی نمیگه معامله باطل داری انجام میدی. همه عقلای عالم میگن اینا درسته، حقه، حق عرفیه. پس مشمول آیه شریفه میشه چون حق است. و وقتی این معاملات شد معاملات حق و شارع قبول کرد، معلوم میشه به اون شخصیت ها هم اعتراف داره. بلا معامله با بانک درسته اما خود بانک رو قبول ندارم، معامله با شرکت درسته اما شرکت رو قبول ندارم که وجود داره، این قابل تفکیک نیست. بنابراین ما از این آیات استفاده میکنیم که معامله با اشخاص اعتباری صحیحه وقتی صحیح شد و حق شد، حقا عرفی. یا پس میفهمیم که شارع اعترف به این اشخاص اعتباری. این حاصل استدلال به این آیه شریفه. ظاهرا تا انقلت خوندیم. خب انقلت، حالا اینا باید یه مقداری شما صحب بفرمایید چون اینا در ضمن انقلت و قلت های مطرح میشه. انقلت یمکن ان یراد من الباطل فی الآیت الکریمه ما هو بغیر الوجه الشرعی. اگر کسی اشکال کنه بگه آقا این مقدمه اولای شما درست نیست، گفتید مراد از باطل باطل و عرفی، بلکه مقصود از این باطل یعنی چیزی که به وجه شرعی انجام نشده. لا تأکلوا اموالکم بالباطل، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم، به اونی که به وجه شرعی نیست، از راه شرعی نیست. مقصود این، وقتی اینجا این مقصود شد به قرینه مقابله، اونجا هم یعنی اونی که به وجه شرعیه اشکال نداره. اون وقت توسط به دلیل در شبه مصداقیه میشه، چون اول کلامه که معامله با شخص اعتباری به وجه شرعی هست یا نیست. کما این که به اون عقدم بخواییم استدلال کنیم برای بطلان بعضی از امور، بگیم این باطل، آقا اول کلامه که بج باطل شرعی هست یا باطل شرعی هست. خب به چه دلیل اینجوری معنا میکنیم؟ میگه به دلیل یک روایت. مرحوم تبرسی قدس سر رو در مجمع البیان این روایت رو نقل کرده از امام باقر سلام الله علیه، انه ربا باطل را، حضرت تفسیر فرمودن حسب این نقل، انه الربا و القمار و النجس و الظلم. اولین چیزی رو که مصداق باطل حضرت قرار داده چیه؟ رباست. ربا باطل و عرفیه؟ ربا باطل و عرفی نیست، باطل شرعیه. و الا مردم میگن انما البیع مثل الربا، یعنی پول بگیری با مدت اضافه بگیری شرط هم بکنی. اوغلا الان عالم پر از رباخاریه دیگه، بانک ها با همه اوغلایی. یه چه کار کنن؟ پول داره میده به مردم باید استفاده بکنه دیگه. والی که شعاره داره میگه انه ربا، پس معلوم میشه این ربا ربای این عرفی نیست. این مقصود از باطل باطل عرفی نیست. باطل در اینجا یعنی اونی که از نظر شارع باطل است، مجوز شرعی ندارد. این مقصود. پس به قرینه مقابله اون طرفش هم یعنی چی؟ یعنی اونی که مجوز شرعی دارد. بنابراین تمسک به این آیه شریفه میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. این قول یمکن ان یراد بالباطل، یمکن لازم هم نیست استظهار بکنید، همین که این احتمالشو بدید، امکان اینو داره، پس استدلال عقیم میشه دیگه. یمکن ان یراد من الباطل فی الآیت الکریمه ما هو به غیر الوجه الشرعی، اون اکلی که به وجه شرعی نیست. و من مقابله، یعنی یمکن ان یراد من مقابلش در الا ان تکون تجارتا ان تراز ما هو بالوجه الشرعی، ممکنه این مقصود باشه. کما هو کما یظهر من المرسل المروی عن الباقر علیه السلام من انه الربا والقمار والنجس والظلم. و قال به المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی هم رضوان الله علیه، نه الان به دقیقه من الان یادم نیست که چیه. حالا گفتم هم نگاه کنن ولی اینطور که ایشون آوردن به دلم نچسبید که همین نباشه. حالا اینا نگاه میکنم بعد. و قال به المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی هم قدس سره در آیات الاحکامشون همین رو اختیار کردن، گفتن مقصود از باطل باطل شرعی. خب به نتیجه یسقط الاستدلال، چون وقتی این احتمال داد لانه او من قبیل تمسک به دلیل به شبهت المصداقیت للدلیل، این اشکال. قلت علا فرض ثبوت الروایه و عدم کون الربا و بعض مراتبی من الباطل عرفن لابد من حملها علی الباطل حکمن لا موضوعن. این جواب از حضرت امام قدس سر رو در بی هست. اشکال اول که تلویحاً بیان فرمودن این است که این روایت خب مرسله، سند نداره، پس حجیت نداره، بنابراین ما نمیتونیم دست از اون ظهور عرفی باطل که معنا باطل عرفی است برداریم به خاطر یک روایتی که مرسله و حجت نیست. این جواب اول. جواب دومی که میدن میفرماین که ربا هم معلوم نیستش که اینجوری باشه که عرفن باطل نباشه. بله بعضی اقسام ربا ممکنه، اما رباهایی که پدر مردمو در میاره این تو عرف هم بیان این درست نیست. مثلا فرض کنید یک پولی رو قرض داده و شرطی کرده که چقدر برگردونه که اصلا اونا خیلی خلاف انصاف و خلاف مروت و اینا باشه. پس بنابراین اینم جواب دوم که ما قبول نداریم که ربا همش از نظر عرفی غیر باطل باشه. نه قهرن وقتی فرموده بالباطل، این آیه شامل اون رباهایی که باطل عرفی هست میشه. این آیه بله یک رباهایی است که باطل عرفی نیست و حق از عرفن خب شعار منفع بوده از اون جدا. از این آیه نمیتونیم حرمت اونا رو استفاده بود. بله و به قرینه که تفسیر آیه شریف هست میفهمیم که اینجور رباه هست. سه، جواب سومشون اینه که ببینی این روایت امرش دایر به دو چیز. یکی این است که بخواد الحاق موضوعی بکنه و بفرماد این واقعا همون مصداق موضوعا مصداق رباست، یا نه الحاق حکمی میخواد بفرمایی، یعنی باطل عرفی نیست اما این ملحق است به باطل عرفی از نظر حکم شرع. و چون نمیتونیم به واسطه یک روایت که حالا بعد از عصر امام باقر سلام الله علیه وارد شده اگر سندش تمام شد بر اون فلسفه صحبت میکنه بگیم این آیه شریفه تا اون زمان همینجور معناش مجمل بوده، مردم خلاف میفهمیدن، چون همه مردم تا اون موقع باطل و عرفی میفهمیدن، ظاهرش این باطل و عرفیه. حالا از اینجا امام علیه السلام هم نمیان توضیح بدن بگن آقا مقصود اینه، به یک مصداقی رو ذکر میکنن، ما دست از ظهور عرفی روایت به واسطه یه مصداقی که محتمل است حکومت باشه، الحاق حکمی باشه، نه الحاق موضوعی باشه، ما نمیتونیم از ظهور روایت آیه شریف دست برداریم. قول تو اعمنم اعم نه دیگه نمیتونیم بگیم بله اوناش که فرضا ایشون به اونا نمیخواد، به اون ربا فقط میخواد است. به ربا فقط از نظر ربا ایشون میفهد بله بله اون بقیهش به ما باطل عرفی هم هست. درست تو عرف هم مردم عالم هم میگن اون کار درست نیست با ربا با قمار یا ظلم بره قصد بکنه سرقت کنه اونم باطل و عرفی هست. ولی نشتم شاید معناش همین باشه، یکی از احتمال نشتم این است که یعنی مثل تدلیسه ظاهرسازی میکنه مثلا یه چیز مونده یه موندگار یه ذره آب بش میپاشه یه کاری میکنه یا چراغ روشن میکنه بلان که این به نظر میاد که این چیز مثلا خوبیست. خب اینا تو عرف هم میگن باطله، بده، غلطه. اما ربا رو اینجوری نیست، ربا رو میگن نه، یعنی چیز عقلایی هم که نداره، اقتصادی هم الان قبول ندارن که خیلی هاشون بگن که ربا چه اشکالی داره. میگه خب شما یه متاعی رو میفروشید و سود روش میکشی، 100 تومن خریدی 110 تومن میفروشی، اگه خیلی انصاف نداشته باشه 150 تومن 200 تومن 300 تومن میفروشی. خب حالا به جای اینکه این 100 تومن رو بری که یه کتاب بخری بیای بفروشی، خود 100 تومن رو میدی میگی 110 تومن برگردون، اونم بعد از 5 ماه مثلا جایی میداره. خب این باطل و عرفی که نیست این. اما امام باقر سلام الله علیه اگه این روایت سندش تمام باشه میفرماید این باطل که تو آیه ذکر شده مراد ازش این است. پس معلوم میشه که از این باطلی که در آیه ذکر شده معنی عرفی مقصود نیست، بلکه چی مقصوده؟ اون است که تجویز شرعی نداره. فلذا مرحوم محقق اردبیلی هم قدس سره همین جور معنا کرده که اونی که مجوز شرعی نداره. حالا جواب امام چی شد؟ قل تو. بله بله، اگه احتمال، یعنی احتمال بدیم که ظهور رو از دست ما بگیره، دو احتمال متساوی بشه. چی نیست؟ بله دیگه، حالا این جوابی که امام دادن ببینیم اگر قبول می‌فرماید. قلت علی فرض ثبوت الروایه، که این خودش اشاره است به این که معلوم این روایت سند نداره، مرسله. حالا بر فرض ثبوت این روایه و عدم، این یکی، و دو، بر فرض عدم کون ربا او بعض مراتبی من الباطل عرفن، بگیم که اینم نگیم که بله ربا اصلا کلان ربا هم در عرف باطل همه مراتبش یا بعض مراتبش باقل، اگه از همه اینا صرف نظر کنیم و بگیم نه این روایت صادر است، بگیم ربا هم در نظر عرفی باطل نیست، معذالک اینجور جواب بدیم لابد من حملها علالبطل باطل حکمن، چاره این نیست که هم کنیم این روایت رو بر باطل حکمی نه موضوعی، یعنی حکم باطل رو حضرت بخوان بفرمایند داره، نه اینکه از نظر موضوعی واژه باطل شاملش می شود تا این کشف بکنه از اینکه باطل معنای زیرنویسش چیز دیگری است. بله، لابد من حمله علی الباطل حکمن لا موضوعن، نمیخواد بگه موضوعن این باطل و کلمه باطل صادق برش هست. و به عبارت اخرى، اجازه بدید تمام بشه، و به عبارت اخرى المراد الالحاق الحکمی، مراد از فرمایش امام این است که این الحاق حکمی داره میفرماید، نه اینکه مثل اینکه فرموده از طواف بالبیت صلاتون، حضرت نمیخواد بفرما طواف واقعا نمازه و کلمه صلات خودش به حسب معنای موضوع الهی شامل طواف میشه، اینو حضرت نمیخواد بفرماید اونجا، که اگه میفرماد از طواف بالبیت صلاتون یعنی الحاق حکمی داریم میکنیم به صلات نه الحاق موضوعی. اینجا هم که میفرماد ربا، این مراد از باطل ربا هم هست، یعنی حکمن نه موضوعن که بخواد کلمه باطل به ما له من المعنى العرفی شامل ربا بشود، این مقصود نیست. ولا یظهر من الروایه ان المراد بالباطل فی الآیه هو الباطل الشرعی، در آیه از روایت استفاده نمی شود که حضرت بخوان بفرمایند که مراد از باطل در آیه شریفه باطل شرعیه. و بالجمله هذا الاحتمال ضعیف مخالف للظاهر، بلکه همطور که در حامش ذکر شده مرحوم استاد آیت الله تبریزی قدس سره در اشراد الطالب یه قرینه ذکر میکنن که حضرت امام اینو ذکر نکردن، ایشون ذکر کردن، فرمودن که قرینه ما داریم برای این که از این باطل، باطل شرعی مقصود نیست، همون باطل عرفی مقصوده. چرا؟ برای اینکه اگه باطل شرعی بود لغو میشد، مردم اکل نکنید اموالتون رو، تبادل نکنید، اموالتون و بین خودتون به اونی که شرعاً جایز نیست. خب به چه درد بخوره؟ ما چون داریم چی شرعاً جایز؟ خب باید این یکی که بپرسیم این آیه خودش چه فایده بر ما داره؟ ولوکان این پایین ولوکان متعلق النهی و الاکر و الباطل شرعاً کان الکلام لغوا. ایشون فرمودن بعد عرض شده که و امکانات تأمل، البته لغویات لازم نمیاد. میگه خب آقا مثل اینکه بگه آقا هر چیزی در شهر حرامه دنبالش نرید، خب برو یاد بگیر. اینجا میفرماد که اکل مال به باطل نکن، خب برو یاد بگیر. لغو نمیشه که، بلکه یه تأکیدی است، یه تشجیعی است. ولی به خدمت شما عرض شد که حالا ولی کلام یه کلامی میشه که خیلی اون فایده زیادی نداره دیگه. میگه بله همونی که واضحه، چند توضیح واضحات میشه دیگه. به طرقی که شرعی نیست، جایز نیست شرعا، معامله نکنید، داد و ستد نکنید، اموالتون رو بین خودتون رد و بدل نکنید به اون چیزی که نیست. حالا کجاست؟ باید برو یاد بگی. این خدمت شما عرض شد که ولهازا لا یزال الاصحاب. بعد امام فرمودن ولهازا، به خاطر اینکه این احتمال خیلی ضعیفه و مخالف ظاهره، لا یزال الاصحاب یتمسکون به اطلاق الآیت الکریمه لرفع بعض شکوک، هم به عقد مستثنامن هم به عقد مستثنا. ببینیم فقها ها در طول تاریخ به این آیه برای رفع بعض شکوک استدلال کردن. یعنی چون وقتی که شک میکنیم میگیم اطلاق رافض شک دیگه، شک رو از بین میبره. میگیم آقا تجارتن انتراز، همه تجارت های انتراز به هر چی باشه درسته؟ یاره اطلاق داره آیه دیگه. آیا این باطله؟ یاره دیگه اطلاق داره آیه شرف میگیره. اگر مقصود این بود باطل، یعنی اونی که مجوز شرعی نداره، خب نمیشه به اطلاقش استدلال کرد که تمثل به دلیل در شبه مصداقیه میشد. اما الان خب این به خدمت شد. دیدید که بسیاری از فقهای معاصر هم وقتی از این چیزا ازشون سوال میشد، این چیزایی که اسمای مختلف و متفاوتی داره که در این اعصاب رائد شده بود، میگفتن اکل مال به باطل، اکل مال به باطل، اکل مال به باطل. خب بخاطر اینکه اطلاق داره دیگه، ولی شرعی نباشه که اول کلامه. خب پس بنابراین فهم علما هم کنه اینه که مجوزش اینجوری فهمیدن، مطلق فهمیدن. بفهم چیه؟ چون عرض کردم در مقام توضیحش عرض کردم، چون آیه شریفه گفتیم که ظاهر عرفیش که اینه، در خود آیه که قرینه بر این مطلب نیست. الا زمان الباقر سلام الله علیه همه اینجوری میفهمیدن، هیچ یک از ائمه علیه السلام در اون از منه نفهمیدن نه آقا اشتباه دارید میفهمید. حالا یه روایتی از امام صادق امام باقر سلام الله علیه بیاد، اونم نه اینکه بفهمه تفسیر آیه اینه، یک مصداقی رو ذکر فرموده که این مصداق ذو احتمالینه، احتمال این که الحاق حکمی هم باشه در کاره، وقت این آیه میتونه قرینه بشه برای این که اون ظهور قوی آیه در اطلاق رو ما دست ازش برداریم. فلذا میفرمان که لابد ما حمله بر این جهت بکنیم. تنبیهون، اینجا یک تنبیهی وجود داره که اون این است که خب حضرت امام قدس سره رو به این بیانی که گفتیم به آیه تجارت استدلال کردن، نه برای اعتبار شخصیت های اعتباری، برای چیزهای دیگه و امور دیگه ایشون به این استدلال کردن. ما از این استفاده کردیم، گفتیم خب اگه فرمایش امام قدس سره رو در اونجاها و این بیان که اینجا باطل عرفی مقصوده، به قرینه مقابله اونجا حق عرفی مقصوده، پس هر جا حق عرفی شد این آیه داره میگه درسته، هر جا باطل عرفی شد این آیه داره میگه باطله، پس بنابراین میتوانیم از این بیان استفاده بکنیم که شخص اعتباری هم چیه؟ درسته. چون شخص اعتباری در بین عقلا چی حقه؟ بله اگه یه شخص اعتباری الان بیاد تو عالم درست بشه، عقلا بگن حق نیست، اونو شامل نمیشه. اما هرچی بگن حقه، خب مثلا فرض کنید الان بیان یک فرض کنید یه جمعیت رو درست کنن، بگن ما این جمعیت رو درست کنیم بشر رو نابود کن، یهرکال هست هر سبن نست ما مخیم بشر رو نابود. خب بله اینجا اغلا بگن نما این همچی اصلا اعتبار نمی کنه وجود همچی شخصیت، این باطل است. بله خب هیچه، اون هم حال اون شبه مصداقیه عرفی هم بشه، هیچ هرچی احراز کردی درست شخصیت های اعتباری که احراز کنیم که عقلا اونو باطل نمیدانن و حق میدانن. خب حالا ممکنه غافل هم باشن از یه چیز، تا بهشون بگیم یا درسته، خدا پدرتون بیاموزه که همچین چیزی رو متوجه کردید ما را به او، درست. خب این پس بنابراین اینجا اشتباه نشه، خود حضرت امام برای اعتبار شخص اعتباری در کتاب بهشون به این استدلال نکنه، ممکنه در ذهن شریفشون باشه، اون ما نمیدونه. این قسمتش رو استفاده کردیم از اونچه که ایشون در ابواب دیگری به این آیه به این بیان استدلال کردن، میگیم خب اگه این استدلال تمام بشود ما میتوانیم برای اعتبار شخص حقوقی هم از این استفاده بکنیم. خب حالا اگر این تمام شد، حالا خدمت امام رضوان الله علیه عرض میشود که شما که از این آیه شریفه با این بیانات و ذم این مقدمات به دست آوردید این مسئله را، چه خوب بود که از ادله داله بر اتباع حق، تواصی به حق استفاده کنید. یه اونجا که این حرفا رو نده خیلی آسان تره دیگه، و تواصو بالصبر و تواصو بالحق، همدیگه رو سفارش بکنید که دنبال حق باشید. این حق هم اونجا یعنی چی؟ حق و عرفی دیگه. پس آیه اتباع، ادله اتباع حق، روایات، آیات که دلالت بر اتباع حق میکنه خب شامل میشه، چون حق مثل باطل که اینشه میفهمد، باطل یعنی هم مفهومش باطل و عرفیست، هم مصداقش میفرماید که باطل و عرفیست. حق هم همینجوره، هم مفهومن مقصود از حق معنای عرفیست، هم مصداقن حق عرفیه، هرچی که عرف تشخیص میده که این حق است. خب این آیات مبارکات هم پس میتونه مورد استدلال واقع بشه. تنبیهون ان تمت المقدمت الثالثه، که مقدمه ثالثه چی بود؟ جیم از ظاهر ان المراد بالباطل هو المعنى العقلائي والعرفي كما هو ظاهر كل ان كل ظاهر كل عنوان اخذ في موضوع الاحكام و تشخيص الحق والباطل عرفي ايضا، هم مفهوم عرفيه هم تشخيصش عرفيه. خب اگر این مقدمه ثالثه تمام باشه، من ان ظاهر كل عنوان اخذ في موضوع الاحكام والمعنى العقلائي والعرفي و ان التشخيص ايضا عرفي كان لنا التمسك به اطلاق ما دل على وجوب اتباع الحق و تواصی به، مثل آیه، مثل سوره مبارکه 8 و عصر کما فی سوره العصر. این استدلال به این تمسک به این آیات ممکن می شود به نحو اسهل و بلا احتیاج الى المقدمه الاولى و الثانيه و الرابعه كما لا يخفى. دیگه احتیاج نداریم که بگیم اون باطل عرفی است و اون اشکال آیه رو بخوایم جواب، اون اشکال روایت منقول از امام باقر دیگه وارد بشه بخوایم جواب بدیم، اون احتیاج نداریم. بعد بگیم به قرینه مقابله میایم میگیم، احتیاج نداریم. بعد ذم به این که العلت معممه و مخصصه اینو اضافه کن، به اینا احتیاج نداریم. خود خدای متعال فرموده چی؟ فرموده اتباع حق کنید، حق هم که یعنی هرچی عرف، حق یعنی معنی عرفیش مقصوده، مصداقش هم عرف، هرچی تشخیص داد که این مصداق حق و عرفیه. خب پس بنابراین بله موجوب هم نمیخوایم، ترخیص کفایت میکنه دیگه. بله بله اون عدلی که داره بر تواصل بالحق و تواصل بسنگ وجوب اتباع داره. بله حق رو که باید تواصل کنیم. بله حالا این وجوب یعنی همون دیگه، یعنی اون چیزی که در حسب ظاهر میگن. حالا ما عمر بهی، حالا شما وجوبم نمیخواد بگید،
این حقی که در سوری
و الاسحر از همه حقوق مسیر حق، صراط مستقیم، فقط اون نیستش. نه یعنی همدیگر تو این زندگی تواصی به حق میکنن، تواصی به صبر میکنن. صبر برای چی؟ صبر در مقابل به خدمت شما ارسال بلاها، صبر در انجام واجبات، ترک محرمات، صبر در مقابل هجمات دشمنان، صبر در مقابل مشاکل مختلفی که وجود میاد. زندگی دنیا رو بر اساس صبر و اتباع حق قرار بدید، مشیتون بر این باشه. مقرینیت نداره، من این منافات با این نداره که. بله عمل صالح، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا و چون میخواد کس بگه کیا در خسران نیستن، والعصر ان الانسان لفی خسر، همه درست. چرا؟ برای که از دنیا میان آنن فآنن از سرمایهشون داره کاسته میشه. آنن فآنن اگه بناست مثلا 50 سال 100 سال هر چقدر بناست عمر بکنه، آنن فآنن داره از سرمایه کاسته میشه، آنن فآنن داره به خدمت موقعیت ها دست میده. چون آنن و آنن اینه فواد در خسرانه. همه الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، تواصی به حق، تواصی به صبر داشته باشن. این 4 تا اگر همراه هم شد اینا خاسر نیستن، چون درسته از این موقعیت ها از اینا دارن استفاده میکنن، زندگی بهینه ای رو برای خودشون تشکیل میدن که درسته. خب بله میگه اینا در خسران نیستن. چرا؟ برای خاطر اینکه از نظر عقاید که ایمان آوردن، از نظر اونم که عمل صالح میکنن، از نظر دیگه به هم دیگه تواصی میکنن که آقا صبر داشته باش، سودی تا یه مشکلی پیش آمد فلان، این از راه حق و دین و اینا دست بر ندار. درست؟ الان دیدیم افرادی رو که یه ذره براشون کار مشکل میشه دست از همه چی میخوان بردارن. درست؟ خب میگه صبر باید بکنی، این صبر باید داشته باشی، تواصی به حق داشته باش. اگه حق منی یه جا مره، اینجوری نباشه که بگی حالا ولش کن، نه. پس بنابراین اینا همه مکمل هم دیگه، با کنار هم که جمع شدن اون خسران همیشه همگانی و چیزو از بین خواهد برد. این تا اینجا. پس بنابراین ما به اون آیات هم میته، اگر این استدلال به آیه تجارت تمام شد، پس استدلال به اون آیات و روایات هم تمام خواهد شد. حالا این تا اینجا. بر این استدلال اشکالات متعدده ایست که باید مطرح بشه ببینیم پاسخ داره یا پاسخ نداره. الاشکال فی تقریب ثالث و قد یشکل فی هذا الاستدلال به عدت اشکالات. الاشکال الاول ان حمل الباطل على الباطل العرفی حتی یستنتج ان المراد من الحق ایزن هو الحق العرفی غیر ثابت ان لم یکن عدمه ثابتا. حاصل اشکال اینه که ما قبول داریم که مراد از کلماتی که در بیانات شارع اخذ می شود همون معنی عرفی، حقیقت شرعیه که نیست در یه چیز دیگه بیاد استعمال بفرماید، همون معنی عرفیه. ان عمل کلام در اینه که این کلمه باطل موضوع لش اندل عرف چیه؟ باطل اندل عرف یعنی چیزی که خودمون باطل میدونیم یا باطل یعنی که واقعا باطل عرف، عرف مردم بیش متشرع کار نده، عرف مردم کلماتی که شعر اومده به عربی داره صحبت میکنه. این واژه در لغت عرب، عرف عرب به چه معناست؟ ما اینو قبول داریم هر چی که در عرف عرب معناشه همونه. شارع این واژه ها رو نیومده عوض کنه یه معنی دیگری براش بکنه، به لسان عربی مبین داره صحبت می‌فرماید. پس به همون واژه ها، به همون معانی عرفی است. انما الکلام که عرف، این کلمه باطل رو به چه معنا میگیره؟ باطل یعنی اون چیزی که ما باطل میدونیم، یا باطل یعنی باطل واقعی؟ هر چی که در متن واقع باطل است اثر بر او مترتب نمی شود. بله یه مقام تشخیص داریم که حالا میان میگن بله اینم باطل، مصداق باطل و عرفیه، اما باطل را چه معنا میکنه؟ همون معنی باطل واقعی معنا میکنه دیگه. و دلیل بر این مسئله تبادره. شما تا حالا وقتی باطل میشنیدید، حالا چه در لغت فارسی چه عربی، چه باطل رو چی ازش میفهمید؟ یه مطلب واقعی ازش میفهمید، یعنی چیزی که اثر برش مترتب نمیشه. نه ما میگیم اثر برش مترتب نمیشه. بله کلامت تتمتون انشاءالله. صلی الله علیه و آله.